اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 19 اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید میگوید که اگر طالبان میخواهند جدی گرفته شده و با آنان یک گفتگوی واقعی داشته باشیم، باید به یک شکل عمل کنند که به زنان به شیوه احترام‌آمیز رفتار شود. این گفته های کارین جان پیری، سخنگوی قصر سفید، به صدای آمریکا پس از اظهارات سازمان ملل متحد بیان می شود که گفته است اگر این سازمان نتواند طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازه کار را در ادارات این نهاد بدهند، این سازمان آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه تصمیم طالبان در خصوص نحوه رفتار با زنان در افغانستان را وحشتناک خوانده، تاکید ورزید که موقف واشنگتن همواره در این خصوص واضح بوده است. خانم پیری تاکید کرده است که سازمان ملل متحد خود در قبال سرنوشت خود تصمیم بگیرد، اما واشنگتن اوضاع را با این سازمان و سایر متحدین خود زیر نظر داشته و زمانی که موضوع کار نکردن زنان در ادارات ملل متحد مطرح می شود، به شدت نگران این اقدام به گفته سخنگوی قصر سفید وحشتناک دیگر طالبان بوده اند. اچیم ستاینر، مدیر برنامه انکشافی ملل متحد، گفته است که مقامات ملل متحد با حکومت طالبان سرگرم مذاکره اند و امیدوار است طالبان به کار زنان در این سازمان استثناء قائل شوند. او افزود در وضعیت کنونی مناسب است گفته شود که سیستم ملل متحد گام به عقب نهد و توانایی خود را برای فعالیت در افغانستان دوباره ارزیابی کند. اما این مقام ملل متحد گفت که بدان معنا نیست که اصول بنیادی ملل متحد و حقوق بشر به مذاکره گرفته شود. این مقام سازمان ملل متحد افزود که طالبان در برخی موارد به زنان اجازه انجام وظیفه داده اند و گزارش ملل متحد که روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که افغانستان با شدت به کار زنان نیاز دارد.
ملل متحد روز سه‌شنبه 18 اپریل گفت که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دو برابر شده و به 34 میلیون نفر رسیده است. بر اساس ارزیابی تازه 2022 برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP، این رقم افزایش 15 میلیونی را در مقایسه با سال 2020 نشان می‌دهد. آخرین سالی که حکومت به حمایت غرب در این کشور حکمروایی داشت. احصایه تازه در مورد افغانستان وجود ندارد، اما ملل متحد تخمین نفوس 40 میلیونی در این کشور را به کار برده است که بر اساس آن سنجش شده است که 85% جمعیت افغانستان اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. عبدالله الدرداری، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان، با نشر اعلامیه گفته است که اگر امسال کمک‌های خارجی کاهش یابد، افغانستان از پرتگاه سقوط خواهد کرد. اما هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یک پیام به مناسبت عید فطر گفته است که آبادی افغانستان مسئولیت خود افغان‌ها می باشد و این کشور باید از دیگران امید نداشته باشد. به تاریخ اول ماه می امسال یک نشست درباره افغانستان به میزبانی انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در دوحه قطر راه اندازی می شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، با بیان این مطلب در یک سلسله توییت‌ها نگاشته است که در آنجا نماینده های ویژه کشورهای سراسر جهان برای افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای خلیلزاد با استقبال از این نشست با پیشنهاد 4 اقدام تاکید کرده است که راهکار بایست به موضوع تحصیل و کار زنان رسیدگی کند و منشی عمومی سازمان ملل متحد یک نماینده خصوصی را برای کار و همکاری با افغانها و کشورهای مرتبط در بخش توسعه و تطبیق راهکار بگمارد. آقای خلیلزاد پس از توافق دوحه و تحولات اخیر در افغانستان با انتقادات گسترده مواجه بوده است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، با ابراز نگرانی از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان از کار در ادارات سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که از این اقدام بسیار مایوس و ناامید است.
The UN Secretary General said تیتووان چنانکه منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی بشر زنان است. کارمندان زن و کارمندان امور صحی برای رسانیدن خدمات صحی حیاتی برای افراد نیازمند ضروری می باشند.
آقای گبریسیوس از طالبان خواست تا روی این تصمیمشان دوباره فکر کنند، چرا که به گفته آقای گبریسیوس این اقدام به گونه وسیع دسترسی به خدمات صحی را کاهش داده و تنها مردم افغانستان را متضرر می سازد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران روز سه‌شنبه 18 ماه اپریل برگزاری همه‌پرسی را به عنوان یک شیوه برای حل اختلافات در ایران رد کرد. آقای خامنه‌ای در یک نشست با محصلین تهران گفت که در کجای جهان همچو کاری صورت می‌گیرد؟
مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یه مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
این اظهارات آقای خامنه ای ظاهرا در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران بیان شده که در این اواخر از حکومت خواست تا برای دانستن نظریات مردم در عرصه سیاست های خارجی، داخلی و اقتصادی همه‌پرسی را اندازی کند. جناحای درگیر جنگ در سودان روز سه‌شنبه 18 اپریل در نتیجه فشارها از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به آتش‌بس 24 ساعته توافق کردند. درگیری های تازه در سودان 4 روز پیش به خاطر کنترل بیشتر قدرت میان رهبر نظامی این کشور و معاونش آغاز شد. ملل متحد گفته است که این درگیری ها وضعیت بشری در سودان را فاجعه بار ساخته و سیستم صحت این کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است. در این درگیری ها حداقل 185 نفر کشته شده و بیش از 1800 نفر تاکنون زخمی شده اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه و وزارت خارجه آمریکا در راستای اقدام علیه یک شبکه جهانی که امکان فرار از تحریم‌ها را برای یک پشتیبان مالی حزب الله لبنان فراهم می‌کند، پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این پاداش برای تلارسانی بیشتر درباره کارهای مالی حزب الله از جمله در مورد ناظم سعید احمد تعیین شده است. در وبسایت وزارت مالی آمریکا، ناظم سعید احمد به عنوان شخصی که به حزب الله کمک و حمایت مالی و خدمات و کالاهای تکنولوژی فراهم می‌کند، معرفی شده است. در همین راستا بریتانیا نیز روز سه‌شنبه 29 حمل ناظم احمد را که مظنون به تأمین بودجه برای حزب الله لبنان است، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این فرد مجموعه دار آثار هنری در بریتانیا است و با شماری از هنرمندان، گالری ها و حراج خانه های هنری در آن کشور معامله می کند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می شود، درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره را رد کرد. رویترز همچنین نوشته که نتوانسته است به طور مستقیم با ناظم احمد تماس بگیرد.
و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شب به وقت لندن، دومین دیدار تیم‌های چلسی و ریال مادرید با نتیجه 2-0 به نفع سفیدپوشان ریال مادرید پایان یافت. با این حساب، ریالی‌ها با 4 گل زده به دور نیمه نهایی این جام راه یافتند. در رقابت دیگر روز سه‌شنبه که میان تیم‌های ناپولی و میلان برگزار شد، به تساوی 1-1 پایان یافت که تیم میلان ایتالیا با تفاوت 2-1 توانست به دور نیمه نهایی این جام صعود کند. امروز چهارشنبه تیم‌های انتر میلان و بنفیکا و منچستر سیتی بایر مونیخ به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جامعی، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت‌های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان‌های دری و پشتو و ده‌ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه در نخستین گزارش، تام وست با نشر یک سلسله پیام‌ها در توییتر از ملاقاتش با سیاسیون ضد طالبان در استانبول خبر داد. تام وست گفت که در این ملاقات‌ها نگرانی عمیق افغان‌ها را نسبت به تصامیم طالبان شنیده است، اما تاکید کرد که برای حل معضل افغانستان به جای خشونت باید مسیر مذاکرات را انتخاب کرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی بشنوید.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در ادامه سفرش به کشورهای منطقه با شماری از رهبران سیاسی و اعضای جامعه مدنی افغانستان در ترکیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. تامس وست ناوقت روز دوشنبه در رشته پیام‌هایی در توییتر نوشت که در این دیدارهای جداگانه درباره مشکلات و تعامل جامعه جهانی با افغانستان صحبت کرده است. آقای وست افزوده است که چهره‌های سیاسی و اعضای جامعه مدنی افغانستان در ترکیه نگرانی جدی خود را درباره وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان مطرح کردند. با آنکه آقای وست از فرد مشخصی که با وی دیدار کرده است نام نبرده، اما در تصاویر نشر شده در توییتر وی، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، شماری از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان و پسران مارشال محمد قاسم فهیم و مارشال عبدالرشید دوستم در حال دیدار با وست دیده می‌شوند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان همچنان با صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و وزیر پیشین خارجه افغانستان نیز دیدار و گفتگوی جداگانه داشته است. آقای وست همچنان تأکید کرده که یکی از موضوعات دیگر این بود که باید یک راه پیشرفت مسالمت آمیز در افغانستان وجود داشته باشد.
من بر تعهد پایدار امریکا و مردم افغانستان، عزم ما در همکاری با دیگران برای رسیدگی به بحران بشری و پشتیبانی ما از گفتگو میان افغانها درباره آینده کشورشان تاکید کردم.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز که نمایندگان آن با نماینده ویژه ایالات متحده امریکا دیدار کرده، با نشر خبری در فیسبوک خود نوشته است که هیئت نمایندگی این شورا در دیدارشان با تامس وست وضعیت جاری افغانستان را توضیح و راه‌های برون رفت آن را بررسی کردند و طرح صلح شورای مقاومت ملی به نام طرح نجات کشور از بحران را به عنوان نقشه راه نجات کشور توضیح و تحویل دادند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پیش از این در قطر و امارات متحده عرب با مقام‌های این کشورها و شماری از افغان‌ها دیدار کرده، اشتراک کنندگان در آن مجمع مخالفت خود را با درگیری مسلحانه در افغانستان اعلام کرده و از گفتگوی به عنوان یک راه حل در این کشور پشتیبانی کردند. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر سابق عدلیه افغانستان با لحن تندی از این دیدارهای آقای وست در قطر انتقاد کرده، نوشته است که او در کنار چشم پوشی بر فجایع جاری غیر مستقیم به طالب لابی می کند. آقای معنوی که از چهره های سیاسی ضد طالبان است، در این پست توییتر خود نوشته است که تامس وست چند آدم ناشناخته را به نام افغانستان در قطر جمع کرده و با کمال پررویی می گوید آنها از جنگ در برابر طالبان حمایت نمی کنند. اما آقای آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه این دیدارها را بخشی از تلاش‌های غرب به رهبری ایالات متحده برای انسجام طرف‌های مقابل طالبان می‌داند، اما تصریح می‌کند که این دیدارها به زودی به نتایج ملموس عملی نخواهد انجامید.
برخی معتقد به این هستند که آمریکایی‌ها اساساً فعلا در پی حفظ وضعیت موجود هستند و سعی می‌کنند که در حقیقت با حداقل تعامل با طالبان بتانند وضعیت فعلی را در افغانستان حفظ بکنند تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضعیت موجود در افغانستان هم شفافتر شود. بازی‌های چندگانه‌ای را که طالبان امروز شروع کرده مشخص‌تر شود و بعد از او تصمیم قاطع‌تر را نسبت به افغانستان بگیره و مخصوصا ممکن هست که تا اون زمان بحث جنگ اوکراین هم تا حدود مشخص شود.
آقای وست روز جمعه گذشته گفت که او با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم دیدار کرد و درباره میانجیگری برای حل تنش افغانستان و بررسی آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کردند.
شنونده های محترم، در رابطه به اینکه اهمیت این سفر وست در تلاش های ایالات متحده برای شکل دادن به یک حکومت فراگیر تا چی حد مؤثر است، لینا روزبه مصاحبه با فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
آقای معنوی، شما یکی از منتقدین این سفر آقای وست هستین. آقای وست خواهان مذاکره با طالبان است. به نظر شما چرا مذاکره با طالبان را فکر میکنید مؤثر واقع نخواهد شد؟
در طول ماموریت آقای وست در 18 ماه گذشته ما هیچ گونه پیشرفتی را ندیدیم. همه این سفرها یک نواخت، یک سان، تکراری و با یک پیامی که خود آقای وست میخواهد که احتمالاً سیاست حکومت موجوده ایالات متحده آمریکا باشد و نشر میرسد. حالا که در این دیدارها تا جایی که مد جریان هستیم دیدگاه مختلف مطرح میشه و دیدگاه تندی هم است، اما آنچه از آدرس آقای وست به نشر میرسد حرفهای تکراری و یک نواخت است متاسفانه. با وجودی که طالب هیچ گونه تغییری نکرده و تغییری را نمیپذیره، از بدو تاسیس خود طالب از خواسته های خود هیچگاه عقب نشینی نداشته و هر روز محدودیت هایشان بیشتر میشه، ظلمشان بیشتر میشه، خشونتشان بیشتر میشه. به مو اندازه که طالب ظالمتر میشه، آقای وست میخواد یک چهره ملایمتر از طالب و بیرون ارائه بکنم تصفیم.
بله، خب آقای وست خواهان مذاکره شده. روسیه هم که به نظر میسر رابط نسبتا بهتر با طالبا داره، خواهان حکومت همه شمول از طالبا شده بود، ولی طوری که شما گفتین طالبا به هیچ یک از این نظریه اعتنای قائل نیست. به نظر شما چرا مکررن روی مذاکراتی که طالبان آمادن نیستن که به او بپردازن صحبت صورت میگیره، و به نظر شما راه بدیل مذاکره با طالب برای ایالات متحده چیست؟
از 2011 به این طرف بحث مصالحه در افغانستان جدی بود، کلاس‌های ملی و بین‌المللی در این راستا انجام شد، اما هیچ گونه نتیجه به دست نیامد. همین رقم ما در نزدیک به سقوط جمهوریت شاهد بودیم که بحث مذاکره بسیار جدی بود، اما هیچگاه طالبا نه تنها حاضر به یک مذاکره معنادار نشدن، حتی آنچه را که تعهد کرده بودند کاهش خشونت به خشونت‌های خود افزودند. حتی از بعد به تأسیس طالبا در زمان حکومت مجاهدین آماده به مذاکره نبودند و اصلا در قاموس طالب بحث مذاکره وجود نداره. ایر ایالات متحده آمریکا به تمام معنا میفهمه که طالب مذاکره نمیکنه و به میز مذاکره نمیاد. طالب به زور به قدرت رسیده و آنچه که طالب میتونه از قدرت پایین بیاره زور است. جامعه بین المللی واقعا با مردم افغانستان هم نوایی دارن، خاصتا ایالات متحده امریکا. بهتری است که افغانستان به حال خودشان بگذارن. امیرکم که ترک کردین مردم افغانستان، بیشتر از این به زخم مردم افغانستان نمک نپاشن و یا ای که فشارها را بیشتر بسازن تا طالب مجبور شود و میز مذاکره بیاید. اما
خب بعضی از مردم در افغانستان هم میگن که دیگه جنگ نمیخوان، از جنگ خسته شدن و جنبش نظامی راه حل برخورد با حکومت طالبان نیست. به نظر شما آری از جنبش نظامی میشه حکومت طالبان را طوری که شما گفتین مجبور به مذاکره ساخت؟
ای کاش ما راه دیگری را برای تامین ثبات و رفع ظلم در افغانستان پیدا میکردیم. تعویض که جنگ طبعات نامیمون و ناگواری داره، اما ضرب المثل عام مردم افغانستان است که به تنگ آمد به جنگ آمد. مردم افغانستان به تنگ آمده. شما چند روز پیش دیده که احساسات مردم در برابر شهدایی که در سالنگ صورت گرفته بود سراسری بوده. معناش ایست که بگم مردم از طالب مایوس شده و ناامید شدیم که کدام ثبات در موجودیت طالب و به یک طریق مسالمت آمیزی به وجود بیاید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا، یک مرکز اسلامی و مسجد در ایالت منسوتا با منظور آشنایی بیشتر و بهتر پیروان ادیان دیگر در مورد اسلام، یک افطاری را برای آنان ترتیب داده بود. محمود باسکات خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
بازدید کنندگان پیروان ادیان مختلف در این مسجد در شهر مینوپولیس ایالت مینیسوتا یک جا با روزداران مسلمان غذای افطاری را صرف کردند. مولد علی امام مرکز اسلامی ابوبکر صدیق آن را دعوت باز برای همه میداند.
دعوت باز به معنای تهیه افطاری برای غیر مسلمانان است. ما فعلا در جریان ماه رمضان قرار داریم که یک ماه هدایت و یک ماه سخاوت است.
این امام میگوید که این ابتکار بخشی از تلاش های ما برای برابر کردن فرصت به مردم این اجتماع برای یادگیری در مورد اسلام است.
ما در مورد برخی از تصورات نادرستی که مردم در رسانه‌ها می‌بینند و می‌شنوند صحبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم برخی از این تصورات غلط را از بین ببریم و زیبایی‌های اسلام را برایشان توضیح بدهیم.
در میان بازدید کنندگان این مرکز، ریک جورجنسن، مدیر یک مکتب لیسه از منطقه ریدوود فالز، مینوسوتا، شهری که در حدود 2.5 ساعت با مینوپولیس فاصله دارد، حضور داشت. جورجنسن که پسرش را به این مرکز آورده است، گفت پسرش علاقه زیادی به یادگیری در مورد ادیان دیگر دارد.
سوال های زیاده در مورد اعمال خاص، اعتقادات، ارکان و نحوه افطاری داشتم و فقط دیدن آن شگفت انگیز است. دانستن آن همه چیزهایی که قبلا نمی دانستم و فکر می کنم دیدن پسرم که با چشمهای پر از هیجان همه چیز را تماشا می کرد و چیزی را که در مکتب دیده بود بیاد می آورد مرا خوشحال کرد، چون حالا همه آن چیزها برایش واضح شد و معنیش را درک کرد.
رابین مانتی، یکی دیگری از بازدید کنندگان این مسجد، میگوید که از درهای باز این مسجد سپاسگزار است و باور دارد که به اشتراک گذاشتن و توزیع غذا مؤثرترین راه برای یافتن زمینه‌های مشترک و ایجاد ارتباط بین افراد از ادیان مختلف میباشد.
فکر میکنم اصل داستان همیشه این است که هرچی بیشتر در مورد یکدیگر بدانیم و هرچی بیشتر با هم وقت بگذرانیم و با هم غذا بخوریم، این یک چیز قدرتمندی است. بیشتر احساس نزدیکی میکنیم و اینجا مسلمانان زیاد در مینوپولیس در همسایگی ما زندگی میکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مسلمانان کامرون مراسم دعاخوانی یک هفته‌ای را برای رهایی از شر جرایم و درگیری‌های مرگبار و رسیدن به سال در این کشور آفریقایی برگزار می‌کنند. خبرنگار صدای آمریکا از کامرون در این مورد گزارشی را دارد که برگردان دریان را از فاز احسان می‌شنوید.
صدها تن از غیر نظامیان به روز دوشنبه در یواندو پایتخت کامرون گرد هم آمدند تا برای صلح در این کشور آفریقای مرکزی دعا کنند. شرکت کنندگان به خاطر رفای این کشور از تروریسم، جنایت و بحران در منطقه جدایی طلب در غرب این کشور که اکثر باشندگان آن به لسان انگلیسی صحبت می کنند دعا کردند. اکثریت باشندگان کامرون فرانسوی صحبت می کنند. کلود آب، آموزگار جامعه شناسی در دانشگاه کاتولیک آفریقای مرکزی در یواندی، در این مورد گفت:
سوواج است این امپریز اوجوردی چون رفران داکسیون.
من یک عیسوی هستم اما در مراسم دعاخوانی مسلمانان شرکت کردم، به خاطر که زندگی انسان در کامرون مثل که در دیگر کشورهای سنتی آفریقایی مقدس و با ارزش بود، اکنون به اهمیت شده تا جایی که بعضی با میل مردم را میکشند. ناامیدی، بیکاری، عدم تحمل مذهبی و فقر منجر به خشونت و بربریت در سراسر کامرون شده است.
ارتش کامرون گزارش داده است که حداقل 35 تن در 3 هفته در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان کشته شدند و 15 تن در نتیجه جنایات در حال افزایش در یواندی کشته شدند. رسانه های محلی از کشته شدن یک فامیل 6 نفری با ضربه کارت و تبر در شهر ننگا نیز گزارش دادند. جسدهای زخم خورده غیر نظامیان در کنار سرک ها نیز یافت شده است. پلیس این جنایات را وحشتناک خوانده و گفته است در مورد آن تحقیق می کند. ستین محمد و کانگیو، رهبر جوانان مسلمان در نیکول میسنج شهر یواندی، گفت مراسم دعاخوانی در مساجد سراسر کامرون تا ختم ماه رمضان ادامه خواهد داشت.
Islam originates from the word peace, and we cannot practice Islam in an environment that is not peaceful.
اسلام از لفظ صلح سرچشمه میگیرد. ما نمیتوانیم در اجتماع اسلام را تمرین کنیم که صلح‌آمیز نیست. کامران با مشکلات زیاده روبروست، به خصوص وقت ما فعالیت‌های بوکو حرام و شورشان را در مناطق مرزی افریقای مرکزی و جنگ جزایی طلبان را در شمال غرب و شمال شرق کامران در نظر میگیریم. برای همه مسلمانان در کامران بسیار مهم است که دعا برای صلح را در این کشور
شورای امامان و بزرگان مسلمان در کامرون این مراسم دعا برای صلح را تنظیم کردند. موسی عمرو هماهنگ کننده این شورا میگوید کامرون در صورتی میتواند انکشاف کند که مردم آن صلح را انتخاب کنند و درگیری را توقف دهند. کامرون در 10 سال گذشته برای تامین امنیت مرز شمالی این کشور با نایجیریا و چاد از ورود جنگجویان بوکو حرام و جنگ مشغول بوده است. نیروهای ارتش کامرون همچنان با جدایی طلبان در منطقه غربی انگلیسی زبان این کشور درگیرند. ارتش همچنان از عبور شورشیان به این کشور از جمهوری افریقای مرکزی خبر داده و گفته است آنان با عبور از مرز غربی وارد کامرون شده و غیر نظامیان را می کشند. مواشیشان را با خود می برند و مردم قریه ها را به خاطر گرفتن پول اختطاف می کنند. پال اتانگا نجین وزیر اداره اراضی این کشور گفت حکومت کامرون از نوآوری که باعث آمدن صلح در مناطق آشوب دیده این کشور افریقای مرکزی شود استقبال می کند.
من به رهبران مذهبی به خصوص به امامان گفتم که زندگی با همی یک موضوع با اهمیت برای رئیس جمهور پال بیا است. من تأکید می کنم همه جوامع باید با هم برای خیر همه در یک فضای صلح‌آمیز کار کنند، جایی که عیسوی ها و دیگران بدون کدام مشکل یک جا با هم کار و زندگی کنند.
مسلمانان کامرون گفتند مراسم دعاخوانی تا حلول عید فطر ادامه می یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نگرانی ها از سرکوب رسانه های مستقل در این کشور افزایش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در ماه می آینده برگزار شود. سازمان های مدافع حقوق خبرنگاران هشدار می دهند که با فرا رسیدن انتخابات کنترل حکومت بر کار رسانه های مستقل ممکن شدیدتر شود. سعید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
دهکوز سیکز با داشتن شبکه گزارشگران در سراسر ترکیه یکی از منابع مستقل و رو به رشد دسترسی به اخبار در این کشور می باشد که انتخابات ریاست جمهوری ماهمه ترکیه را پوشش می دهد. بر اساس نظرسنجی ها در گذشته رئیس جمهور رجب طیب اردوغان کنترل شدید بر پوشش خبری رسانه ها داشت، ولی این وضعیت تغییر کرده است.
رسانه های مخالف یا رسانه های آزاد دامنه نفوذ خود را رشد و افزایش داده است. از لحاظ تعداد می توانم بگویم که شمار بینندگان و تعقیب کنندگان شبکه های مستقل در روز انتخابات بیشتر از رسانه های اصلی خواهد بود.
ولی میزان جریمه بر رسانه های آزاد از سوی اداره حکومتی که از کار رسانه ها نظارت می کند در حال افزایش است.
اگر نظارت وجود دارد، از آن صلاحیت نباید قبل از این انتخابات حساس علیه یک شبکه تلویزیونی منتقد استفاده شود.
حکومت اتهام جانبداری توسط اداره نظارتی را رد می کند، ولی تلویزیون مستقل هاک می گوید که جریمه به یک امر معمول مبدل شده و هشدار می دهد که تهدید اصلی ممکن مسدود کردن رسانه ها قبل از انتخابات ماه آینده باشد.
در شبکه ما به خاطر وضع جریمه آنان همیشه در پی یک دلیل هستند، مثل یک جمله، یک مصاحبه یا اعلامیه را بهانه می گیرند و همین دلیل ما همیشه مواظب می باشیم.
با وجود تهدیدها، شبکه های مثل هاک توجه زیاد را به خاطر پوشش واقعات بمانند زلزله ماه فوریه و گزارش دهی در مورد کاستی های حکومت که برخی آن را رئیس جمهور اردوغان نیز پذیرفت جلب کرده است.
اگر چنین صداهای جدید رسانه‌ای وجود نمی داشت، ما در مورد کاستی های حکومت خبر نمی شدیم. آنان واقعا گزارشدهی خوب کردند. گزارشدهی خوب به خودی خود کافی است.
شبکه های جدید و آزاد تلویزیونی در آستانه انتخابات به کار آغاز کرده اند و بسیاری از گزارشگران که قبلا وظایف خود را ترک کرده بودند دوباره برگشته اند تا در پوشش انتخابات آینده که همه طرف ها آن را مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه می دانند کمک کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.